قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور همه شنوندگان عزیز، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می کنیم. در برنامه امروز آیه 46 از سوره مدثر رو توضیح میدیم. خاطرتون هست که در برنامه قبل در ذیل آیه شریفه و کنا نکذب و به یوم الدین، لغت کذب و یوم و بخشی از توضیحات پیرامون لغت دین رو به محضرتون عرض کردم که فرمود صفت چهارم ما مجرمین که در سقر قرار گرفتیم این بود که تکذیب روز جزا و روز حسابرسی الهی رو می‌کردیم و کنا نکذب و به یوم الدین. با هم به تلاوت این چند آیه گوش می‌کنیم تا توضیح مجدد اونها رو به محضرتون عرض کنم.
قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين.
گفتیم مجرمین در پاسخ به اهل بهشت و اصحاب الیمین درباره این که شما چه مسیری رو در زندگی انتخاب کردید که بالاخره به این جای وحشتناک از جهنم منتهی شد، اونها چهار صفت رو بیان کردند. اولینش این بود که ما جزو نمازگزاران نبودیم، دوم این که اطعام مساکین نمی کردیم و سوم این که درباره گذران و عمر خودمون دقتی نداشتیم و با بیهوده گویان و بیهودگان ما هم همراهی و همدلی می کردیم و بیهودگی و هرزگی می کردیم. و بالاخره صفت چهارم این بود که و کنا نکذب و بیوم الدین، و ما دائما در طول زندگی آنگونه بودیم که گویی روز جزا و روز حسابی در کار نیست و اعتقادن یا عملن تکذیب روز قیامت رو می کردیم. معنای لغت دین رو در برنامه قبل توضیح دادیم. به اختصار این طور شد که گفتیم دین از ماده دان یدین و دینن به معنای اطاعت کردن از کسی یا برنامه است. به معنی دیگه هم اومده، مثل قرض دادن. مثلا در کتاب مقایس اللغه گفتیم که یک جمع‌بندی درباره این لغت که می‌کنه، میگوید معنای جامع این لغت همون اطاعت و انقیاد از یک فردی یا یک برنامه ایه. لذا گفتیم مدینه بر وزن مفعله که به معنای شهره، به این جهت به شهر مدینه گفتن که شهر یک محلی است که اشخاص و افرادی که در اونجا زندگی میکنن باید از دستورات حکومت یا تحت قوانین حکومت اطاعت بکنند و در تحت اون دستورات زندگی بکنند. لذا ملاحظه می‌کنید در اینجا هم باز مدینه از دین یا دین گرفته شده به لحاظ اون خضوع و انقیادی که در برابر حکومت درش لحاظ شده، یا به بدهکار که مدین یا مدیون گفته میشه، چون باید تحت برنامه و مقررات طلبکار باشه. مجموعه اینها پس نشون میده که معنای اصلی دین همون اطاعت کردن از برنامه‌ای و یا انقیاد در برابر یک شخصی هست. بنابراین اگه در کتاب‌های ترجمه یا تفسیر می‌بینیم که دین رو به معنای جزا و حساب معنا می‌کنن، به لحاظ این هستش که در اون روز شخص در برابر اون انقیاد و اطاعتی کرده جزا می‌بینه و حسابرسی اون نحوه اطاعتش رو مشاهده می‌کنه. این معنای جزا و حساب رو کتاب‌های تهذیب اللغه یا لسان العرب ذکر کرده. به این ترتیب اگه در قرآن دین به طور مطلق آمد، این به معنای اون برنامه و اون حکومت و اون مقررات مطلقی است که هر شخصی در زندگی برای خودش انتخاب میکنه، که میتونه اون یک دین ملی باشه یا یک دین سیاسی باشه. اما اگر دین به معنای خاص دین توحید اومد، مثل آیه شریفه و من یبتغی غیر الاسلام دینن یا مخلصین له الدین، که در اینجاها یا تصریحا می‌فرماید اسلام دین توحید هست، یا اینکه دین با الف لام تعریف میاد که مراد همون دین توحیده، در اینجا یعنی اطاعت و انقیاد از یک سلسله برنامه‌هایی که انبیای الهی برای انسان آوردن و به مجموعه این برنامه‌ها که هم در اعتقادات هست و هم در اعمال و احکام هست دین گفته میشه. پس اگر دین به معنای حسابرسی یا جزا هم گفته میشه، به این معناست که جزای برنامه‌های دینی و الهی چون در روز مشخصی به نام روز قیامت که یوم تبل السرائر هست رسیدگی میشه، لذا به یوم الدین گفته میشود روز جزا و حسابرسی. این مجموعه معانی مختلفی بود که در دین گفته شد و جمع‌بندی که به محضرتون عرض کردم. اما یک معنای جامع‌تری رو هم در تفسیر المیزان و هم در کتاب لغت تحقیق برای دین می‌بینیم که ذکر شده است، که اجازه بدید با یک تلاوت زیبا به استقبال این جمع‌بندی نهایی بریم. با توجه به توضیحاتی که درباره لغت دین به محضرتون عرض کردم، ما به یک جمع‌بندی البته با توجه به چند مقدمه می‌رسیم. اجازه بدید اول اون مقدمات رو به خدمتتون بگم، بعد هم جمع‌بندی رو. ما در بررسی که پیرامون لغت دین کردیم، اولا دیدیم که دین در لغت به معنای مطلق خضوع و اطاعت در برابر برنامه و یک سلسله قوانین معینیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این شد که دین الهی که می شود دین به معنای خاص، می شود اون سلسله برنامه ها و قوانینی که از سوی پروردگار برای انسان ها اومده و همه انسان ها موظفند در برابر او خاضع و خاشع باشند و به عبارت دیگه اطاعت از اون مقررات الهی کنند. به این دین و به این مجموعه قوانین گفته می شود دین الهی و شریعت توحید. مقدمه سومی هم که باید زمینه کرد این است که انسان بر فطرت توحید آفریده شده. این یک چیزی است که در فرهنگ قرآن بسیار روی او تکیه شده. و انسان تفاوت مبنایی که با سایر موجودات داره اینه که خداوند او رو بر اساس یک شالوده‌ای و بر اساس یک محوریت جدیدی خلق کرد که در یک جمع‌بندی گفته می شود فطرت توحیدی انسان، که اشاره تصریحی به این معنا هم در آیه 30 سوره روم هست. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. بنابراین دین الهی می شود اون دینی که و اون سلسله برنامه هایی که برای کمال فطری و هدایت انسان به سوی توحید و به سوی کمال فطری انسان و به عبارت دیگه برای کمال انسانیت انسان آورده شده. به این ترتیب ما در یک جمع‌بندی به این معنا می رسیم که دین الهی یعنی اون سلسله قوانینی که انسان رو به سوی کمال انسانی خودش، اگر ما با توجه به خود انسان دین رو معنا کنیم یا اگر با توجه به توحید و هدفی که انسان برای او خلق شده معنا کنیم، می شود دین الهی یعنی اون سلسله قوانینی که انسان رو به سوی کمال توحیدی و تقرب الله راهنمایی میکنه. و به این ترتیب پس در قیامت روز ظهور همه این مقررات و روز ظهور دین به معنای کامله. پس اگر یوم الدین رو ما این گونه معنا کنیم که یوم الدین یعنی روز ظهور کامل دین الهی که عبارت باشه از روز ظهور همه نعمت‌های پروردگار و وعده‌ها و وعیدهای پروردگار که در دنیا برای انسان مخفی بود و در قیامت آشکار شد، و به همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم یکی از اسامی روز قیامت یوم تبل السرائر، یعنی اون روز آشکار شدن پنهانی‌ها و روز ظهور آنچه که در دنیا برای انسان مخفی بود. حالا با این توضیحات که عرض کردم میریم سراغ ترجمه آیه 46 سوره مدثر که بحث امروز ما بود، البته با توجه به سیاق آیات، یعنی از آیه 40 ما این ترجمه رو یک مروری میکنیم تا ترجمه آیه 46 برای ما به خوبی روشن بشه. پس فرمود در آیه 40 که اصحاب الیمین در جنات از مجرمین و درباره مجرمین سوال میکنند، فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اصحاب الیمین یعنی همون اهل سعادت و برکتی که از گرو اعمال خودشون آزاد شدند و مستقر در نعمتها و بهشتهای الهی هستند، از همدیگه درباره مجرمین سوال میکنند. و با عنایت به این که گفتیم مجرم در لغت یعنی کسانی که از طریق سعادت خودشون رو منقطع کردن، این از لغتهای محوری آیه 41 بود. خاطرتون هست که روی مجرم خیلی تکیه کردیم، از این جهت که گفتیم مجرم یعنی کسی که خودش رو منقطع کرده و به عبارتی دور ریخته شده و به عبارت دیگر در راه ماندگان از قافله توحید و سیر به سوی کمال انسانیه. و سؤال بهشتیان هم درباره جهنمیان از همین جهته. اونها میگویند ما سلککم فی سقر، چه کردید و چه چیزی شما رو سیر داد و در طریقی قرار داد که از قافله انسانیت جدا شدید و عقب موندید، و اکنون در جهنم، اون هم در پست‌ترین درکات جهنم یعنی سقر قرار گرفتید. اونها چهار پاسخ رو دادن، گفتن لم نکن من المسلین، ما از نماز گذاران نبودیم، و با توجه به معانی مختلفی که برای صلات کردیم، یعنی کسی که در یک معنای جامع به عهد بندگیش با انجام نماز عمل نمی کنه. دلیل دومشون هم این بود که لم نکن نطعم المسکین، ما حقوق مالی خودمون رو ادا نمی کردیم، اطعام مساکین نمی کردیم. و بالاخره سوم این که عمرمون در اعتقادات و سخنان بیهوده گذشت، ما دقیق در مصرف عمر و در اعتقادات نبودیم، عمر ما به پوچی و بیهودگی گذشت، کنا نخوز و معل خائزین، با بیهودگویان و هرزه درایان هرزگی و بیهوده می کردیم. و بالاخره پاسخ چهارمشون این بود که ما اونطور دنیا رو به پایان بردیم که اصولاً گویی قیامت و روز حساب و جزایی وجود نداره. کنا نکذب و بیوم الدین، روز قیامت یا روز جزا و یا در یک معنای جامع روز ظهور دین الهی رو ما تکذیب میکردیم و در این وضعیت قفلت و بیخبری بودیم تا عمر دنیاییمون به سر رسید و اتان الیقین، مرگ ما رو در خود گرفت. و ما در این حال همچنان بودیم و این گناهان و این حجاب‌ها همه وجود ما و زندگی ما و روح ما رو در بر گرفته بود، حتی اتان الیقین، تا مرگ به سراغمون اومد. حتی در اول آیه 47 به معانی گوناگونی ذکر شده، در اینجا به معنای غایت و انتهای، همون که عرض کردم، یعنی وضعیت ما در دنیا این گونه در غفلت و بیخبری گذشت و هرگز به فکر توبه نبودیم تا غایت عمر ما و غایت و انتهای زندگی ما به اینجا منتهی شد که مرگ به سراغ ما آمد. حتی اتان الیقین. اتانا از ماده اتا بارها در این برنامه به محضرتون عرض کردم و گفتم به معنای آمده. اتینا یعنی ما را آمد و بر ما وارد شد. البته معنای خاصی در کتاب مفردات راغب برای عطا معنا میکنه ایشون که یک لطافت و زیبایی خاصی هم به آیه میده. ایشون میگوید عطا به معنای آمدن به آسانی و سهولت. حالا خواه این آمدن در طی زمان باشه یا در طی مکانی باشه که اینها معمولاً در امور محسوس به کار میره یا در امور معقول و غیر مادی باشه، مثل همین مورد که میفرماید حتی اتان الیقین، که یقین نه در زمان میاد و نه در مکان، بلکه یک امر غیر محسوسی است که برای شخص در فضای فکری و روحیش به وجود میاد. و به این ترتیب مخ ترجمه آیه اینطور میشه که وضع ما این گونه بود تا اینکه خیلی راحت و سهل مرگ ما رو در خود گرفت. این راحت و سهلی هم نه اینکه مرگ راحت می آید، یعنی انسان هیچ فکر نکرده که فکر میکنه حالا مرگ یک امر عظیم و بزرگی است که با مقدمه چینی ها و با یک سلسله خبرها و جار و جنجال ها به سراغ انسان میاد، در حالی که در لحظه‌ای به سراغ انسان میاد که حتی انسان فکر مرگ رو هم نمی‌کنه، به او حتی اجازه چشم به هم زدن رو هم نمیده. لذا جناب راغب میگه این که می‌فرماید حتی اتان الیقین، یعنی آن گونه بودیم تا اینکه بدون اینکه فکرش رو بکنیم که مرگ به این سهولت و بی سر و صدا ما رو به کام خودش فرو ببره، مرگ به سراغ ما آمد. لغت پایانی این آیه هم لغت یقینه که دیگه در این برنامه فرصت نمی کنیم به محضرتون عرض کنیم. اجازه بدید این لغت رو با توضیحات سیاق آیه و همچنین ترجمه کل این آیات رو در برنامه بعد به توضیحش بپردازیم. در این لحظه از حضور شما خداحافظی می کنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.